هایی دادند، از جمله در اهواز
معیشت منزلت حق مسلم ماست، دویه صفره ما خالیه، کشور ما اومده
در عراق هم این شعار داده شد.
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد.
اسماعیل گرامی.
اسماعیل گرامی شنبه هفته گذشته به دست چندین مأمور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. برخی اخبار حاکی از انتقال او به زندان تهران بزرگ است. در این حال مقام‌های امنیتی و قضایی درباره دلیل بازداشت و وضعیت او سکوت کردند. به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بازگردیم. یکی از بازنشستگان در تجمع اصفهان در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به برخی از مقام‌های تامین اجتماعی این شهر گفت:
این حرفا که نیست آقای دکتر.
همه داره صحبت
می‌کنه. ما یه حرفا نیست که بخوان با زبون بازی ردمون کنه. فرداش دوباره میان. فردا یه دیگه‌ش میان. ما حقمون این دفعه وایس بدیم و می‌گیریم. حتی اگر من اینجا تیر وارون کنم، اینی که صدام قرار بود منو بکشه بزا به دست شما کشته شی.
صدام یه بار میکشت.
من هر یه سر زن و بچه‌م خجالت میکشم.
شب به شب داری میمیریم با این تورم.
بابا جون من، یه گاز شده گاز ایرانی 11 میلیون تومن. اینا همه دختر شوهر میدن، پسر زن میدن. این چه بازی سر ملیت سر و در آوردین شما؟ فقط دیوار از کوتاه‌تر از تامین اجتماعی شما پیدا نکردین؟
همه خودمونه،
خون خودمونه. آقای دولت، آقای رئیس جمهور، تو دست تعجیب ما به کش بیرون. ما نیاز به تو نداریم، با صندوقمون تامینمون میکنه.
در این تجمع بازنشستگان هم شعارهایی دادند که با هم میشنویم. از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره شعارهای مرتبط با تحریم انتخابات که در تجمع‌های هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی داده شد می‌پرسم.
جامعه ایران از همه اقشار، به خصوص اقشار محروم و اقشار کارگری و بازنشسته که جز اقشار به شدت ضعیف و زیر خط فقر نگاه داشته شده هستند، آزمون‌های متعددی رو به لحاظ سیاسی و تعویض دولت‌ها با برحال اونایی که در انتخابات شرکت کردن با امید اینکه بهبودی در وضعیت معیشت و وضعیت اقتصاد ایجاد بشه رای دادن. ولی از جنبش دی ماه 96 و بعد میرسیم به 98، این شعار تداوم همون شعاره. این که ما رای نمیدیم تداوم همون شعار اصولگرا اصلاح طلبی که تمام ماجرا و مسئله کل ساختار نظام سیاسی رو مقصر وضعیت این اقتصادی و فقر و کشنده و این وضعیت ناپایداری که در زندگیشون هست دارن میدن. لذا الان احساس میکنن دیگه رفتن پای مجلس و آمدن تو خیابان با یه سری شعارهای صنفی خالی دیگه به نتیجه چندانی نمیتونن برسن. لذا یه مقدار یه گام بزرگ به سمت یک رادیکالیزم سیاسی، یعنی آمیختگی با یک رادیکالیزم سیاسی و در این حال معقول که ما رأی نخواهیم داد و برای اینکه هیچ تأثیری در معیشت ما و در زندگی اقشار محروم و زحمتکش جامعه نداره.
در پی این تجمع ها هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری به ایران موافقت کرد. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت:
مصوبه صادر شد که حداقل پرداختی به بازنشستگان محترم با 39% افزایش از رقم 1,910,427 تومان در سال قبل به 2,655,495 تومان در سال 1400 افزایش پیدا کنه. این افزایش برای سایر سطوح 26% رشد به اضافه عدد ثابت 248,355 تومان هست. به این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان رو پیدا میکنن که در فروردین ماه سال 1400 از افزایش دستمزدی میزان 39% مطابق اونچه که در مورد کارگران محترم در حد تعیین حداقل مزد اقدام شد برخوردار بشن.
حمید آصفی درباره اقدامات دولت در قبال بازنشستگان میگوید:
دولت آقای روحانی کلا قوه مجریه، نزدیک به 300 هزار میلیارد دلار به صندوق بازنشستگی کشور بدهکاری داره. وفق قانون ماده 96 تامین اجتماعی در رابطه با ترمیم مزدی باید حتما سالانه ترمیم مزدی صورت بگیره، ولی به دلیل اینکه عموم پولها و منابع مالی صندوق بازنشستگی دولت بلوکه کرده و دولت اینها رو به یک نوعی به زخم کسب بودجه خودش زده، نمیتواند این ترمیم بودجه رو، اولا به دو دلیل، این ماده 96 میگه اولا مصوبه رو باید ببرید هیئت دولت، هیئت دولت هم وفق قانون بودجه و قانون مجلس میگه باید سالانه رد دیون کنه و مقداری از بدهی خودش رو صندوق بازنشستگی بدهد. خب امسال مثلا در بودجه امسال 90 هزار میلیارد تومان باید دولت رد دیون کنه، اما دولت میاد بازرنگی کارخونه ها و صنایع منسوخ و ورشکسته و تعطیل شده رو به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی میده. لذا اون بحث ترمیم مزدی که بازنشستگان انتظار دارن از صندوق بازنشستگی عملا دست بارشون بسته، یک منابع ندارن، دو باید این ترمیم مزدی رو هیئت دولت تصویب بکنه و همسان سازی بکنه با حقوق کارگرانی که الان مثلا در رأس کار دارن کار میکنن، هنوز بازنشسته نشدن. به دلیل این مشکلات هست که قف یک وضعیت قفل شدگی و داره این چالش و این بحران میرود به سمت یک ابرچالش بزرگ اجتماعی و طبعا تبعات سیاسی خاص خودش رو هم داره.
بخش دوم اخبار را میشنوید. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفت که 60% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر فرضی قرار دارند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره تعریف خط فقر فرضی توضیح میدهد.
بر اساس یک سری مفروضاتی، مثلا میزان کالری که هر خانواده یا هر فرد باید در اختیار داشته باشه برای اینکه بقاش تضمین بشه، خطی رو در نظر میگیرن که اخیراً در ایران از سوی معاونت رفاهی وزارت کار و امور اجتماعی خط معاشه که در نظر گرفته میشه. بر اساس همین خط فرض، فرض بر این است که افرادی که در خانواده هستن به یکسان از مزایای مصرف استفاده میکنن و این الان استفاده شده، هرچند کسی که این مفهوم رو استفاده کرده تعریف دقیقی ازش نداده، ولی در میان تعریفی که به هر حال وزارت کار و اجتماعی استفاده میکنه این به همین معنی است که گفتم.
آقای علوی همچنین بر این باور است که آمار 60%ی که احمد توکلی عنوان کرده بسیار خوشبینانه است.
در اینجا گفته نمیشه که فرضاً این میزان خط فقر چقدر هست. دو، اینکه از اون جهت که فرق پدیده پنهان و پویا و همچنین پیچیده است، گفته نمیشه که منظور از فقر فقر خشن است، فقر قضایی است یا فقر فرزند معاش و معیشت. منتها اگر بخوایم بر اساس این ارزیابیایی که شده یک داوری ساده ای داشته باشیم، از اون جهت که فقر پیچیده پویا و همچنین پنهانه و بر اساس آمار رسمی این ارزیابی ها عرضه میشه، به نظر نمیرسه که این مسئله رو، عمق مسئله رو بتونه بشکافه. به ویژه بیاد بیاریم که اون لایه هایی که بیشتر در معرض فقر هستن، اونها سبد هزینه شون، سبد مصرفشون عمدتاً تشکیل شده از مواد غذایی و تورم در ایران الان تورم مواد غذایی بیش از 60%. بنابراین میشه گفت که اگر حاکمیت 70% افراد جامعه رو یا 70% خانوار رو مشمول این یارانه ها و بسته های حمایتی میکنه، باید دونست که دست کم همین میزان به عنوان فقر و فقیر، خط فقر و به عنوان خانواده فقیر تعریف شده و بنابراین این ملاک رسمی است. اما ملاک رسمی تا چه میزان با ملاک واقعی تفاوت داره، این دشواره با توجه به آماری که به هر حال دارای کاستی های فراوانی است نشون داد. به ویژه بیاد بیاریم که منظور از فقر باز مصرف در شرایط فعلی است. خانوارهای بسیاری هستند که فرضاً امروز سرمایه هاشون رو میفروشن برای اینکه زندگیشون رو تامین کنن، طبیعتاً اینها جز فقیر تلقی نمیشن چون مصرفشون در حد معقولیه، منتها این به بهای فروش آینده شونه. و بنابراین اگر بخوایم یک تصویر جامعی داشته باشیم از قضیه فقر، باید گفت که فقر بلند مدت چه میزانی است که طبیعتاً با توجه به سیاست‌های اقتصادی که اعمال شده در ایران، چه در زمینه مهار تورم، اشتغال و مسئله تورم و تورم غذایی، سطح فقر باید بسیار بیش از 60% باشه، به حداقل به شکل رسمی دست کم 70% جمعیت ایران مشمول اون خط فقر هستن طبق رفتار حکومتی و نه اظهارات، چون حاکمیت نمیاد به صراحت این مسئله رو بگه، منتها در عمل یارانه ها یا اون بسته های حمایتی شامل 70% میشن و به طور ضمنی این رو میشه به عنوان شاخص ضمنی فقر و البته شاخص رسمی تلقی کرد.
به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی همچنین با اعلام این که وضعیت مردم بسیار خراب است اضافه کرد که این شرایط حکومت را ملزم می‌کند حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیر پا بگذارد و به مردم کمک کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای خانوارهای شهری به بیش از 36% و خانوارهای روستایی به حدود 38% رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، با افزایش روزانه قیمت برخی کالاها، کیفیت زندگی درصد بسیار بالایی از مردم به شدت کاهش یافته است. احمد توکلی در سخنانش هشدار داد که اگر حکومت به مردم کمک نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود. عقیده تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، را در این مورد می‌پرسم.
چند وقت پیش داشتم که یه آماری از خبرها می‌گرفتم، متوجه شدم که خبرهایی که یا میگه حکومت چجوری بزنید، یا اینکه خبر میده که حکومت در حال فرو ریختنه، یا اینکه ضد حکومته، اینا 4 تا 5 برابر بازدیدکنندگانش بیشتره. این نشون میده که جامعه در حال رادیکال شدنه. برگردیم یه مقدار به سابق، تقریبا اگر به 7-8-10 سال قبل برگردیم، محال بود شما صحبتی از سرنگونی در بطن توده مردم بشنوید. تمام ویدیوهایی که در رابطه با چه پدر پویا بختیاری، چه خانواده های جانباختگان آبان 98 ارسال کردن، شما نگاه کنید، هم خیلی هاشون داره مشخصا شما رو سرنگونی میده. این نشون میده که افکار عمومی چقدر رادیکال شده و این علتش اینه که حکومت عملا در همه عرصه ها شکست خورده. ببینید، حتی این رژیم توانمندی ساماندهی بازار مصرف هم نداره. و همین چند وقت پیش بود که از این نماینده مجلس میگفت قرارگاه مرغ راه اندازی کنن. یعنی شما فکر کنید ساده ترین پیش پا افتاده ترین مسائل در هر کشوری همین تامین مرغ و نمیدونم شکر و گوشت و اینجور مسائله. خب حتی در این عرصه اینا واقعا ناتوان هستن و به لحاظ اقتصادی با این بحران هایی که هستن، به لحاظ سیاسی که هیچ گونه مشروعیتی ندارن، به لحاظ اجتماعی که جامعه در عمق فلاکت و قهقرا قرار گرفته، این مسائل نشون میده که ساختار حکومت در حال فرو ریختنه. یادی کنم از فریبرز رئیس‌دانا در یه جلسه پرسش و پاسخ که دعوتش کرده بودیم تقریبا چند سال پیش بود، میگه ما کارشناس‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی به خوبی داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به مانند این کوههای قطب شمال چجوری با توجه به گرم شدن زمین دارن همینجور آب میشه و فرو میریزه. اون موقع میگه ما داریم میبینیم که این رژیم داره فرو میریزه و امروز خطر به جایی رسیده با توجه به اون بحث رادیکالیزم که خدمتتون عرض کردم، با توجه به آمارها و شواهدی که ما میبینیم، حتی نیروهای مثل توکلی و غیره، همین چند وقت پیش هم البته بود یکی از نماینده مجلس که شوروی رو مثال آورده بود که با این قدرت و پشتوانه نظامیش، ولی وقتی که با توده‌های مردم ارتباط نداشت و اون مشروعیت و اون اعتبار مردمی رو نداشت، فرو ریخت. دقیقاً جمهوری اسلامی در این مسیره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.